سلام، من کمند هستم و شما به پادکست ده چین گوش میکنید. پادکستی که توی هر اپیزود ده داستان، ده شخصیت یا ده اتفاق جالب رو کنار هم میچینیم تا از زاویه متفاوت به تاریخ، علم و زندگی نگاه کنیم.
فیلوسوفیا 399 پادکست و مجله آنلاین فلسفه.
تا حالا شده اسمه مخترع رو بارها شنیده باشی، اما بعداً بفهمی که شاید اون آدم اولین نفر نبوده، یا اینکه کسی سالها برای ساختن یه اختراع زحمت کشیده باشه، اما وقتی زمان شهرت و موفقیت رسیده اسم فرد دیگه‌ای روی جلد تاریخ ثبت شده باشه. واقعیت اینه که تاریخ همیشه منصف نبوده. خیلی از آدم‌هایی که زندگی ما رو تغییر دادن هیچ وقت به اندازه اختراعشون شناخته نشدن. توی این اپیزود از ده چین میخوایم سراغ ده مخترع و نوآور بریم که به عقیده خیلی ها حقشون اونطور که باید ادا نشد. آدم هایی که شاید اسمشون کمتر شنیده شده باشه، اما رد پای اختراعشون هنوز هم توی زندگی روزمره ما دیده میشه. پس اگه آماده اید بیایم تاریخ رو ورق بزنیم و با آدم های آشنا بشیم که شاید دنیا بدون اونها شکل دیگه ای داشت، اما اسمشون اونطور که شایسته بود توی ذهنها باقی نموند. شماره 1، اوتیس بویکن. دهه 1950 و 1960 الکترونیک داره پیشرفت میکنه، اما یه مشکل بزرگ وجود داره. قطعات کوچیک قابل اعتماد نیستن. یه خطا و یه دستگاه حیاتی از کار میافته. تو همین دنیا مردی کار میکنه که کمتر کسی اسمش رو میدونه. اوتیس بویکن. اون به جای ساختن دستگاه‌های بزرگ روی چیزهای کوچیک و قطعات داخلی دستگاه‌ها تمرکز میکنه. قطعاتی که همه چیز رو ممکن میکنن. یکی از مهمترین کاربردهای کارش تو دستگاهیه که ضربان قلب انسان رو تنظیم میکنه، پیس میکر. دستگاهی که اگه ضربان قلب کند بشه کمک میکنه، اگه نامنظم بشه اون رو اصلاح میکنه و زندگی رو ادامه دار نگه میداره. هیچ کس وقتی یه دستگاه پزشکی رو میبینه به اجزای داخلش فکر نمیکنه، اما داخلش مقاومت‌هایی وجود داره، مدارهایی وجود داره و طراحی‌هایی که باید بی‌نقص باشن و بخشی از اون دقت و بی‌نقص بودن رو ما مدیون بویکن هستیم. اون دستگاهی نساخت که اسمش روش چاپ بشه، اون یه مقاومت ساخت که اجازه میداد دیگران دستگاه‌هایی بسازن که دقیق‌تر کار کنه و دقیقاً همین باعث شد که اسمش کمتر شنیده بشه. امروز هر بار که یه ضربان قلب تنظیم میشه ردی از ذهن بویکن اونجاست. بی صداست ولی حیاتیه. شماره 2، الیشا گری. تصور کن تو لحظه زندگی میکنی که توی دنیا قراره یه انقلاب بزرگ اتفاق بیفته، اما هنوز هیچ کس نمیدونه. صدایی که قراره از یه سیم عبور کنه و توی نقطه دیگه از دنیا دوباره شنیده بشه. قرن 19 تلگراف دنیا رو به هم وصل کرده، اما هنوز یه محدودیت بزرگ وجود داره. فقط پیام منتقل میشه. نه صدا. همینجاست که یه مهندس وارد صحنه میشه که به یه چیز فکر میکنه. اگه بتونیم خود صدا رو منتقل کنیم چی؟ اسمش هست الیشا گری. اون توی آزمایشگاهش دستگاهی رو طراحی میکنه که میتونه صدا رو تبدیل به سیگنال کنه. اون رو از سیم عبور بده و دوباره بازسازی کنه. در واقع یک قدم به تولد تلفن نزدیک میشه. 14 فوریه سال 1876 الیشا گری اعلامیه ثبت اختراع خودش رو ثبت میکنه. این اعلامیه یه اعلامیه موقته که الیشا گری توش اعلام میکنه که داره صرفاً روی این ایده کار میکنه. اما چند ساعت بعد رقیبش گراهام بل درخواست ثبت اختراعش رو ثبت میکنه که این درخواست یه اعلام موقت نیست، بلکه یه درخواست رسمیه و تاریخ تو همین فاصله کوتاه تغییر میکنه. بعد از اون نبرد و جدال بین این دو نفر شروع میشه توی دادگاه ها و اسناد ثبت اختراع. اما خب نتیجه مشخصه. اسم دیگه ای برنده میشه، گراهام بل. تلفن دنیای ما رو تغییر داد، اما کسی که خیلی نزدیک بود اون رو همزمان خلق کنه توی حاشیه موند. و شاید مهمترین سوال این باشه که چند تا اختراع تو تاریخ بوده که نه به خاطر ضعف، بلکه به خاطر زمان ثبت سرنوشتش عوض شده.
فیلوسوفیا 399، کلبه مدرن اندیشه.
شماره 3، پرسی جولیان. دهه‌های 1930 و 1940 آمریکا در حال رشد صنعتیه، اما تو دل آزمایشگاه‌ها هنوز یه چالش وجود داره. چطور میشه داروهای پیچیده و گران قیمت رو با قیمت ارزون به تولید انبوه رسوند؟ و اینجاست که ما با مردی به اسم پرسی جولیان آشنا میشیم، کسی که نگاهش به شیمی متفاوته. اون به جای منابع گران قیمت حیوانی به یه چیز ساده نگاه میکنه، منابع گیاهی و سویا. جولیان به دنبال راهیه که بتونه مواد مهم دارویی رو از سویا استخراج کنه و اونها رو بسازه و موفق به این کار هم میشه. با این کار داروهایی که قبلا لوکس بودن حالا میتونستن در اختیار عموم قرار بگیرن و این یه موفقیت خیلی بزرگه. با وجود این موفقیت‌ها مسیر جولیان اصلا ساده نبود. اون تو دوره‌ای کار می‌کرد که تبعیض نژادی وجود داشت. حتی با وجود دستاوردهای علمی بزرگ همیشه باید بیشتر از دیگران خودش رو ثابت می‌کرد. اما اون ادامه داد. و سوالی که پیش میاد اینه: اگه علم نتونه به دست مردم برسه، هنوز هم علمه؟ پرسی جولیان جواب خودش رو داد. علم و منابعش باید ارزون و قابل دسترس باشه. شماره 4، لوئیس هاوارد لاتیمر. توی دنیایی زندگی میکنی که برق وجود داره، ولی نورش هنوز قابل اعتماد نیست. لامپ ها یا خیلی زود می سوزن یا اونقدر گرونن که فقط ثروتمندا میتونن ازشون استفاده کنن. این داستان مردیه که کمک کرد واقعا نور وارد زندگی مردم بشه. اسمش بود لوئیس هاوارد لاتیمر. تو اون زمان مخترعین زیادی روی لامپ الکتریکی کار میکردن، از جمله توماس ادیسون. اما یه مشکلی وجود داشت. لامپ ها خیلی زود خراب می شدن. رشته داخلی یا همون فیلامان لامپ ها می سوخت و همه چیز از کار می افتاد. اینجاست که لاتیمر وارد میشه. لاتیمر یه فیلامان بهتر طراحی میکنه که باعث میشد لامپ ها دیرتر بسوزن، پایدارتر باشن و تولید انبوه ممکن بشه. بدون این کار لاتیمر شاید لامپ الکتریکی هیچ وقت تجاری نمیشد. اما چرا اسمش کمتر شنیده شد؟ با وجود نقش مهمش، اسم لاتیمر مثل ادیسون یا تسلا معروف نشد که چند تا دلیل داشت. اون بیشتر مهندس پشت صحنه بود تا یه چهره رسانه‌ای و توی شرکت‌های بزرگ کار می‌کرد، نه به عنوان یه برند مستقل. و اون یه مخترع سیاه‌پوست بود و تو اون زمان به خاطر نژادپرستی خیلی از مخترعین سیاه‌پوست کمتر دیده می‌شدن. لاتیمر فقط یه مخترع نبود. اگه لامپ الکتریکی رو یه انقلاب بدونیم، اون یکی از کسایی بود که این انقلاب رو قابل استفاده کرد. شماره 5، روزالیند فرانکلین. فکر کن دنبال چیزی هستی که اصلاً دیده نمیشه، نه با چشم، نه با میکروسکوپ معمولی. این داستان زنیه که یکی از مهمترین رازهای زیست شناسی رو دید، اما تاریخ تا مدت‌ها اون رو نادیده گرفت. سالهای دهه 1950، یه زن جوون با تمرکز بی‌نهایت پشت دستگاهی وایساده که بیشتر شبیه یه ابزار صنعتیه تا ابزار پزشکی. اون با اشعه ایکس کار میکنه. هدفش چیه؟ جواب دادن به یکی از بزرگترین سوالای تاریخ علم. DNA چه شکلیه؟ فرانکلین شروع میکنه به گرفتن تصاویر دقیق از DNA. کارش ساده نیست. باید نمونه ها رو تو شرایط خیلی حساس تنظیم کنه، زاویه ها رو تغییر بده و ساعت ها منتظر نتیجه بمونه. اما اون صبوره، وسواس علمی داره و همین وسواس اون رو به یک تصویر تاریخی میرسونه. فوتو 51. این تصویر ساده به نظر میرسه. چند خط و الگوی ضربدری. اما تو دنیای علم این تصویر یه پیام واضح داشت. DNA یه ساختار مارپیچی داره. این یعنی کلید حل یکی از بزرگترین معماهای زیستشناسی تو دستشه. اما داستان اینجا پیچیده میشه. تو همون زمان دو تا دانشمند دیگه هم روی DNA کار میکنن و رقابت خیلی شدیده. هر گروه میخواد اولین کسی باشه که ساختار DNA رو توضیح میده. توی تصمیم بحث برانگیز تاریخی، داده های مربوط به کار فرانکلین از جمله همون عکس به شکل غیر مستقیم در اختیار رقیبشون واتسون و کریگ قرار میگیره. و اونها با استفاده از همین داده ها مدل معروف مارپیچ دوگانه DNA رو پیشنهاد میدن. سال 1953 مقاله‌ای منتشر میشه که دنیا رو تغییر میده. DNA برای همیشه وارد تاریخ میشه. اما تو این مقاله اسم روزالیند فرانکلین تو جایگاه واقعیش دیده نمیشه. اون فقط یه پژوهشگر دیگه معرفی میشه، در حالی که بخش مهمی از داده‌های کلیدی از کار اون بوده. فرانکلین بعدها از اون پروژه جدا شد و روی ویروس‌ها کار کرد. اون تو این زمینه هم خیلی موفق بود و کارهای مهمی انجام داد. اما فرصت جبران اون بی‌عدالتی تاریخی رو پیدا نکرد. تو سال 1958 توی 37 سالگی بر اثر سرطان درگذشت و طبق قوانین نوبل جایزه هم که بعدها برای کشف DNA داده شد دیگه نمیتونست بهش تعلق بگیره. سالها بعد تاریخ علم دوباره بازنویسی شد. مشخص شد که بدون داده های فرانکلین مدل DNA یا ساخته نمیشد یا خیلی دیرتر ساخته میشد. امروز اون به عنوان یکی از ستونهای اصلی کشف DNA شناخته میشه. اما این شناخت خیلی دیر بود، خیلی دیر. اینم از پنج مختره کمتر شناخته شده‌ای که دنیای امروزمون رو به شکلی تغییر دادن. البته این فقط نصف ماجرا بود. فهرست مختره اینی که حقشون نادیده گرفته شده یا کمتر از چیزی که باید شناخته شدن خیلی طولانی تر از این حرف هاست. برای همین توی قسمت بعدی پادکست ده چین سراغ پنج مختره ناشناخته دیگه میریم و داستان زندگی و اختراعاتشون رو با هم مرور میکنیم. ممنون که تا اینجا همراه ده چین بودین. اگه این اپیزود براتون جالب بود، اون رو با دوستاتون به اشتراک بذارین، چون بعضی داستانها وقتی گفته میشن زنده میمونن. تا ده چین بعدی کنجکاو بمونید.
فیلوسوفیا 399، خانه ذهن‌های کنجکاو.